Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، در شب چراغون این اپیزود ما سراغ موضوع بسیار دردناکی میریم که عموماً در ارتباط با کودکانه، ولی فکر نمیکنم صلاح باشه این گفتگو رو با کودکان گوش بدن. ایه که اگه میخوان گوشی بذارن یا قطع کنن بعدن گوش بدن، الان وقتشه. خب حالا که بدون بچه‌های احتمالی دارن گوش میدن، بگم که در این اپیزود ما با محمد مالجو صحبت میکنم درباره تجاوز یا آزارهای جنسی درون خانوادگی. البته ما معمولا این عمل شنیع با اصطلاح زنای با محارم شنیدیم، ولی خب این اصطلاح همون جوری که خواهید شنید درست و دقیق نیست و بهتره به کار برده نشه. به ویژه ما در گفتگو روی مسئله کودکان به عنوان قربانیان صحبت میکنیم که خب به دلایل متعددی مشمول این اصطلاح نیست. از جمله ای که رابطه جنسی دو تا آدم بالغ با رضایت طرفینی که حالا با هم نسبت خونی هم دارن یک چیزیه، تجاوز به بزرگسال با نسبت خونی یک چیز دیگه‌ایه و تجاوز یا هر گونه رابطه جنسی با کودکی که نسبت خونی داره یک چیز دیگه‌ایه که یک مقدار این تعاریف باعثی مشخص بشه و در ذهن هم باشه، چون بعداً به یک نتایج متفاوتی میرسه. گفتگویی که در ادامه مشنون تلخ و تکان دهنده‌ایه و خب با روال معمول گفتگوهای ما کمی فرق داره و راستش رو هم بخواین ما بعد از او اپیزود تجاوز که اپیزود 13 همومان بود قصد نداشتم حالا سراغ این گفتگو بروم، ولی خب اخیراً یعنی در اوائل همین بهمن ماه 1399 که ما این اپیزود 20 در همین ماه ضبط میکنیم یک کارزاری شکل گرفت که خیلی مرتبطه با این بحث، یعنی تجاوز درون خانوادگی، حالا یا با تسامح زنای با محارم. و فکر کردم بد نیست ما هم با انتشار گزیده ای گفتگو به این کارزار جهانی بپیوندیم. ماجرا هم از این قراره که دختر خوانده یک سیاستمدار سرشناس فرانسوی به نام اولویه دوهامل کتابی منتشر کرده به نام خوانده بزرگ و توی او کتاب آقای دوهامل ره متهم کرده که برادر دوقلوش ره 30 قبل آزار و اذیت جنسی کرده. راستش بخیر ما این کتاب رو نخواندم و فقط خبرش رو دیدم. آقای دوهامل هم ادعاها رو رد کرده. از این نظر درباره خود موضوع نظر و موضعی ندارم، چون مواردی هم بوده مثل اتهام مثلا آزار جنسی که دختر خوانده وودی آلن بهش وارد کرد که بعد از رسیدگی‌های مفصل حقوقی و جنایی و روانشناسی و اینها خب به طور قطع ادعا رد شد و خب ما هم که نمی‌دونیم، شاید مثلا این مسئله هم مثل او یکی باشه و این اتهام‌های خیلی سنگین حتما بایستی در دادگاه بررسی بره، ولی به هر حال این مسئله باعث شده که خیلی ها در فرانسه و سایر جاها بیشتر به مسئله خشونت و تعرض جنسی درون خانوادگی بپردازن و دربارش حرف بزنن. یک هشتگ هم با عنوان میتو آنسست داغ شده یا ترند شده برای اطلاع رسانی درباره این موضوع، که البته امیدوارم به سرنوشت بسیاری از هشتگ های مشابه که به ابتذال کشیده رفتن و نهایتاً به سلبریتی بازی دوچار رفتن دوچار نشه. جالبیه که در همون گزارشی که درباره این موضوع داشتم خواندم دیدم نوشته بود بنابر یک نظرسنجی که اواخر سال گذشته انجام رفته، از هر 10 نفر در فرانسه 1 نفر در دوران کودکی توسط بستگان خودش مورد آزار جنسی قرار گرفته. توی همون گزارش، یعنی گزارش لوسی ویلیامز خبرنگار بی بی سی در پاریس، از قول یک روانشناس متخصص در زمینه خشونت جنسی نقل شده بود که زنای با محارم در فرانسه از دیرباز تقریبا با هیچ گونه مجازاتی، اصلا همین عبارت تقریبا با هیچ گونه مجازاتی داخل گیومه بود، روبرو نبوده و کمتر از 1% از موارد تجاوز به کودکان توسط محارم به دادگاه کشیده شده. حالا شما فکر کنن در کشوری مثل فرانسه که وضع پنهانکاری یا شرم یا حتی به گفته بعضی فعالان فرانسوی ضعف قوانین در زمینه تجاوز به محارم ایجوری باشه، در کشوری مثل ایران وضع چجوریه؟ به هر حال ما در حد همین امکاناتی که داریم و البته توجهی که شما عزیزان میکنن خواستم درباره این مسئله بسیار بغرنج حرف بزنم و اطلاع رسانی کنم. این بود که ما یک گفتگوی داشتم با آقای محمد مالجو که از معدود افرادیه که در زمینه تجاوز و زنای با محارم یا تعرضات جنسی به کودکان خصوصا در اون خانوادگی در این زمینه ها پژوهش کرده و با قربانی‌های متعددی هم گفتگو کرده. آقای مالجو در رشته‌های جامعه شناسی و مطالعات زنان تحصیل و تدریس کرده و البته الان فعالیت‌های تجاری و تبلیغی کاملاً جداگانه‌ای داره که ربطی به این موضوع ندارن. در ابتدای گفتگو از آقای مالجو خواستم یک مقداری تعاریف رو مشخص‌تر کنه که بدونم درباره چی حرف می‌زنیم و مرادمان از این اصطلاحات مرتبط با آزار جنسی چیه.
ما یک تعریفی داریم به نام آزار جنسی که آزار جنسی یک قسمت وسیعی رو در واقع خودش پوشش میده. هر نوع نگاهی در واقع به زن، نگاهی در واقع توجه به بدن یک زن بدون رضایت اون که در واقع هدفش جنسی باشه میشه آزار جنسی، که میتونه از آزارهای خیابانی باشه تا آزار جنسی در محیط کار و آزار جنسی در محیط خانه. اما تجاوز جنسی زیر مجموعه آزار جنسی قرار میگیره که به یک رابطه جنسی، به یک رابطه کامل جنسی در واقع گفته میشه که بدون رضایت طرف مقابل باشه، که البته داخل پرانتز خود رضایت باید در موردش صحبت بکنیم که چه چیز رضایت هست و چه چیز رضایت نیست. فرض من مثال اگر بچه 16 17 15 ساله‌ای رضایت بده به یک رابطه جنسی فرد بزرگسال، تجاوز شناخته میشه چون اون کودک محسوب میشه. بنابراین ما یه آزار جنسی داریم که در واقع یک وسعت بیشتری داره. تجاوز جنسی میره توی زیر مجموعه آزار جنسی که به یک رابطه جنسی کامل بدون رضایت گفته میشه.
خب شما در یافته ها تا بیشتر به چه صورت انجام دادید؟ مثلا آماری و کتابخانه‌ای بود یا میدانی بود یا مصاحبه بود یا همه اینها؟
همه اینها با هم بود. من کارم یک کار کیفی بود که داخلش هم مصاحبه داشتم هم پرسشنامه داشتم. در واقع تو جاهای مختلف به شیوه های متفاوت مجبور بودم عمل بکنم. اگه وقتی داشتم قسمت سازمان ها رو بررسی میکردم، عملکرد سازمان ها رو، خب بخشیشو مصاحبه کردم، بخشیشو مشاهده کردم، بخشیشو با پرسشنامه تونستم جواب بگیرم. با خیلی از قربانیان تجاوز یا آزار جنسی گفتگو داشتم، با اعضای خانوادهشون گفتگو داشتم، مشاهده داشتم. من میتونم بگم که همه ابزارهای روش تحقیق کیفی رو توی این کارم با همدیگه در واقع استفاده کردم.
شما تا اونجایی که ما در مسابقه قبلی تایدم و چند تا مقاله هم که روی اینترنت قابل دسترسی بود دیدم که خیلی به یافته‌های تکان دهنده برخورد از این موضوع و تازه این میشه گفت نوک قله یخه، یعنی همچنان که در همه جای دنیا مرسومه و شاید در ایران از متوسط به بالا باشه، مسئله آزار و اذیت جنسی درون خانواده رو به ویژه مثلا از طرف پدر رو افراد دوست ندارن بگن، حالا یا میترسن یا بچه هستن یا اونقدر ضربه شدیده که اصلا حاضر نیستن حتی بهش اشاره بکنن. با همه اینها بازم شما به موارد تکان دهنده برخورد کردید. اینا چطور بود؟ چطور مثلا نزدیک میشین به یک انسانی که اینقدر حالا به شما اعتماد داشته باشه یا اینقدر لحاظ روحی روانی در حالت ایستایی باشه، پایا باشه که بتونه صحبت کنه راجع به موضوع.
به خاطر همینه که این کار باید به روش کیفی انجام میشد و کارهای کمی به هیچ عنوان جوابگو نبود. شما نمیتونستی پرسشنامه در سطح شهر پر کنید آیا پدرتون تا به حال به شما تجاوز کرده است، بلی خیلی چند دفعه. بنابراین قطعا شیوه کیفی در واقع مناسب این کار بود و خب این کار بلند مدتی بود. فکر می‌کنم حدود 4 الی 5 سال من درگیر این کار بودم و کیس هامو در جاهای مختلف و در شرایط مختلف پیدا می‌کردم. تعدادی رو در دادگاه کیفری استان تهران که فکر می‌کنم میشه نزدیک به 1 سال من اونجا با خوش‌شانسی تمام و با ابزارهای در واقع روش تحقیق کیفی تونستم میز داشته باشم و شبیه یک کارمند اونجا حضور داشته باشم. مدتی رو در گرمخانه‌های زنان سپری کردم و اونجا کیس‌هامو پیدا کردم. از طریق روانشناس‌ها و روانپزشک‌هایی که در واقع دوستانی که داشتم به نفر معرفی شد. توی بهزیستی میدان محلاتی کنار 123 محل نگهداری دخترها تونستم به اونجا ورود کنم. البته هر کدوم از اونایی که میگم خودش یک گفتگوی کامل و هزار تا داستان پشت سرشه، ولی بخوام اگه یک اشاره بهتون بکنم، من یک کیسی داشتم. یه دختر 16 ساله‌ای بود، از سمت پدرش بهش تجاوز شده بود، از سمت برادرش بهش تجاوز شده بود، از شهرشون شمال کشور فرار میکنه، میخواد سوار اتوبوس بشه، میاد بهش تجاوز میشه، میرسه تهران، میوفه دست یک باند خلافکار، اونجا 5 ماه 6 ماه نگهداری میشه و مداوم مورد تجاوز قرار میگیره. یه دختر تماما فروپاشیده که دوست نداشت کسی بدونه که از سمت پدرش و برادرش هم بهش تجاوز شده. خب من اونجا مطلع شدم ولی نمیتونستم جون بگم که خب من اطلاع دارم، حالا بیا با هم بشینیم گفتگو بکنیم. فکر میکنم نزدیک 1 ماه و نیم 2 ماه طول کشید تا من بتونم به این دختر نزدیک بشم و به من اعتماد بکنه. از طریق اینکه کارت تلفنش رو گرفته بودن، نمیذاشتن تلفن بزنه، من اونجا یواشکی بهش کارت تلفن میدادم، بهش گوشی موبایل میدادم، بهش زنگ بزنه. باهاش دوست شدم یواشواش، خودم خاطرات فیک براش به حال ترکرم تعریف بکنم و تونستم نزدیکش بکنم تا بتونه با من وارد گفتگو بشه. خب این جزء کیس‌های سخت بود برای گفتگو، اما بخشی از کیس‌های من کیس‌هایی بودن که به مرحله اعتراض رسیده بودن. حالا تو طول صحبت دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، واکنش‌های دختران به این داستان چه. من با افرادی صحبت کردم که در واقع لب به اعتراض می‌شدن و آماده بودم برای صحبت کردن، یک بخشیشون، البته نه همه اونها، طیف‌های مختلف داشتن، ولی خب واقعا کار خیلی خیلی سختی بود.
و چقدر این کار باید سخت باشه که کم کم با اینا صحبت رو شروع کردن، اعتمادش رو جلب کردن. خیلی باید کار سخت، وقتگیر و به خصوص انرژی بری باشه، یعنی چون بعض وقتا انقدر کار دردناکه که تمام انرژی و روح و روان آدم خالی میشه.
این کار تماما سخته، یعنی فقط صحبت با دخترهای قربانی سخت نیست. وقتی شما ورود میکنید به یک موضوعی که تو کشورتون کاملا تابو هست و همه میگن هیست در موردش حرف نزن چون تقدس خانواده رو داری از بین میبری، یعنی در واقع تفکر غلط، ورود به این حوزه کلن کار بسیار سختی هست و من فکر میکنم مهارتش رو داشتم در حوزه گفتگو و ورود به سازمانهای مختلف. از این میخوام بگذرم برسم به یکی از نکاتی که گفتید، نکته خیلی جالبی بود در رابطه با اینکه خب پدرش سالها بیش تجاوز میکرده و سکوت میکرده. میخوام بگم یکی از تفاوتهای خیلی مهمه تجاوز داخل خانواده، تجاوز محارم، با تجاوز در واقع به عنف توی خیابون، یه تفاوت خیلی بزرگی با هم دارن. ببینید وقتی یک زن از سمت یک مرد غریبه مورد تجاوز قرار میگیره، بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت، خب خیلی مسائل ذهنی و روانی مختلفی ورود میکنه. یکیش میتونه فرافکنی باشه، یکیش میتونه حس انزجار از فرد متجاوز باشه. شما انقدر از اون آدم متنفر باشید و تمام خشمتون رو از تنفر بتونید دردتون رو کم بکنید، در طول زمان ترمیمش بکنید. اما با اینجا با دخترهای سرکار داریم که اصلا پدرشون مورد تجاوز گرفت قرار گرفتن، یعنی یک دوراهی عجیب. از یک طرف پدر، محبت پدری، نیاز به پدر در داخل خانواده که فقط نیاز فردی نیست، این دختر خواهر داره، برادر داره، مادر داره، داداش معلول داره، فقر داره داخل خانوادهش، بابای داره حمایتشون میکنه. از یک طرف دیگه پدر به عنوان در جایگاهی که فرد متجاوزه داره بهش تجاوز میکنه، داره بهش تعرض میکنه، بهش آزار جنسی داره بهش میرسونه، یعنی حس تنفر و حس همزمان عشق به پدر، نیاز به پدر همزمان با هم وجود داره و این کار رو برای فرد آسیب دیده داخل منزل بسیار بسیار کار رو سخت میکنه که در طول صحبتمون جزئی تر سعی میکنم بهش بپردازم.
Ha ha ha!
حالا فقط پدر یا دختر هم نیست، من خودم چندین بسته آموزشی دیدم در خارج از کشور که به دختر بچه ها، به پسر بچه ها یاد دادن که به ویژه در مورد تو خانواده، در مورد عمو و نمیدونم دایی و حالا بعضا عمو و خاله و محارم، حالا به قول خود ما حواسش باشه به کجاها نمیتونن دست بزنن، ای که این پدر این عمو نمیدونم این کارو بکنه، اونجا رو ببینه، اینها خیلی شفاف حتی تصویری آموزش میدن که نه اینا رو نباید انجام بده و به بلافاصله به پدر و مادر اگر اونا هم نیستن به پلیس اطلاع بدین. به نظر میاد ما ضعف به خاطر که چیزی تابو میشه خب آموزش داده نمیشه دیگه. یعنی مثلا در مورد حال تجاوز باز 4 تا آموزش به خصوص در سالهای اخیر دیدیم، به نظر میسه که اون جایی که اتفاقا سیاه چاله آموزش داریم در مورد خود خانواده است.
بله کاملا همینطوره و این خودش میتونه یکی از دلایلی باشه که به جایی که بتونیم کنترلش بکنیم، به جایی که بتونیم پیشگیری بکنیم، روز به روز به نظر میاد که داریم به آمارش اضافه میکنیم با پنهان کردنش، با مسکوت نگه داشتنش. تصور بر این هستش که چون ما در یک جامعه مذهبی هستیم، احتمالاً اون مذهب ممانعت میکنه از اتفاق شبیه به این درون خانواده. بنابراین و باز این تفکر وجود داره در جامعه ما که باید در رابطه با مسائلی از این دست، حتی تجاوز، نه فقط داخل خانواده، حالا داخل خانواده مقدار سخت‌تر میشه داستان، باید سکوت کرد به خاطر اینکه حرمت خانواده خدشه‌دار میشه. و با این اشتباه بزرگ که وقتی میگیم ما باید تابو رو حفظ بکنیم، نباید صحبت بکنیم، باید هیچ سکوت بکنیم در مقابلش، نه تنها کمکی به خانواده مقدس نمی‌کنیم که دقیقا میتونم بگم خانواده مقدس رو در این نابود میکنیم، ولی متاسفانه یک اشتباه تکنیکی و تاکتیکی هرچی که هست اشتباهی که داره انجام میشه و به شدت داریم زیان میبینیم. و جناب فرجام، نکته که اشاره کردی میخوام بهش کوچولو بهش بپردازم. در همه جای دنیا تجاوز هست، در همه جای دنیا تجاوز به محارم هست. معتقدم 95% 96% از تمامی زنهای دنیا به نوعی مورد آزار قرار گرفتن و اگر یک روزی این قفل دهن شکسته بشه طوفانی برپا میشه. اما تفاوت ما با دیگران، با دیگران بهتر از ما کجاست؟ اونجایی که اگر تجاوزی صورت میگیره برای بار اول، اگر اتفاق میفته، سازمانها حمایت میکنن، نهادهایی وجود دارن که حمایت میکنن، هم از فرد آزار دیده در مقابل متجاوز حمایت میکنن، هم به فرد متجاوز آموزش میدن تا تغییر نگرش پیدا بکنه، تا تغییر بکنه، تا دوباره خانواده مکانی امن بشه. اما متاسفانه ما در ایران به شدت در این موضوع ضعف داریم، چون هیچ گونه حمایتی نمیشه. فردی که در واقع بهش تجاوز شده، اگر حتی به مرحله برسه که اعتراض بکنه، بیان بکنه، حالا باز تو طول صحبت بهش خواهیم پرداخت، اتفاقاتی میفته که در نهایت مجبور میشه برگرده پیش متجاوز. اگر پیش متجاوز هم برنگرده، یا فرار میکنه، یا روسپی میشه، یا موزلات بعدی، یا خودکشی میکنه. یعنی ما به فرد آزارگر و آزاردیده هیچ کمک رسانی نداریم و این افراد رها میشن در داخل جامعه. این تفاوت ما با کشورهای پیشرفته است، وگرنه این اتفاق در همه جای دنیا قطعا میفته.
مثلا همین ماجرای فاجعه بار اتریش که دیگه حتما کسایی که دنبال کرده باشن میدونن، یک پدری بود که دختر خودش زندانی کرده بود و مکررن سالها بهش تجاوز کرده بود و فرزندان زیادی داشت و هیچ کدوم از این فرزندان و اون دختر اصلا اجازه بیرون آمدن از خانه رو نداشتن در این محیط. اصلا یک چیز واقعا فاجعه بار بهش. ولی وقتی که این ماجرا در اتریش لو رفت، افشا شد، یعنی در واقع پلیس کشفش کرد، به نظر نمی رسید که یک عده رو افتاده باشن که آی مثلا آبروی ما رفت، آی دنیا در مورد ما چی فکر می‌کنه، آی سکوت بکنیم. ولی ما به نظر میاد که خود ما رو به شکل خرد فرهنگی می‌بینیم که دائما در مورد تعرض و قضاوته و اگر اتفاقی میفته همش فکر می‌کنیم که در دنیا راجع به ما چی فکر می‌کنه. نه، ما مثل یه چیزی هستیم مثل بقیه دنیا، نه خیلی بهتر نه خیلی بدتر، و بهتره که به جای فکر کنم دنیا چجوری فکر می‌کنه، خودمون اصلاح کن. شما یک نمونه رو در یک از مصاحبه اشاره کرده بودن که تقریبا شبیه همین مورد اتریش بود، درسته؟
نمیدونم بتونم بگم تقریبا یا بگم عین خودش، انقدر مورد شبیه بود، انقدر مورد شبیه، خیلی هم دردناک بود. یه مقاله دارم به نام توانمندسازی اقتصادی زنان در ممانعت از تجاوز محارم که این موضوع رو توش در واقع آوردم. پرونده ای بود، پدری 70 ساله در واقع به دخترش تجاوز میکرد، از دخترش صاحب فرزند بود و مادر اون دختر 14 سال نوش رو که در واقع بچه همسرش هم بود، 14 اون بچه معلول رو نگهداری میکرد و اون پدر در رحم دخترش در واقع دستور ضد بارداری گذاشته بود و جالبه بگم بچهش رو با شناسنامه همسرش به دنیا آورده. میره در واقع میگیرنش، مشخص میشه براش حکم اعدام میبرن. حکم اعدام نمیدونم، خیلی واقعا حضور ذهن ندارم، نمیدونم چرا تبدیل شد به 7 سال زندان. البته پدر وقتی اومده بود بیرون 70 ساله بود موقع ارتکاب جرم، بعد 7 سال 8 سال بعد برگردیم عقب. وقتی اومده بود بیرون حالا دخترهای دیگه‌اش هم بزرگ شده بودن و اقدام کرده بود به دخترهای دیگه‌اش هم آزار میرسوند. خیلی خیلی موضوع شبیهی بود به پدر اتریشی و خیلی هم دردناک بود دیگه. به حال فرزندی به دنیا اومده بود 14 ساله و این موضوع ادامه دار بود و ادامه داشت.
بعد البته مورد اتریش به خاطر تجاوز و فرزند دار شدن نبود که اینقدر تکانه، به خاطر این بود که سالهای سال اینا رو دفن کرده شد و 7-8 تا شاید بیش از 10 تا، حالا دقیقاً عددش یادم نیست، بچه هم اوورده بود و یه چیز واقعا فاجعه باری بود. ولی کلیتش اینه که ما بالاخره باید مطلع میشدیم از یک همچین فاجعه. میدونیم وقتی که به هر حال حالا مسابقه که نیست بگیم حالا کدوم فاجعه بزرگتر بوده، وقتی از یک همچین فاجعه های با خبر بشیم، رسانه بهش بپرزن، تکان دهنده هست، ناراحت کننده است، ولی از جهت دیگه اطلاع رسانی مفیده. شاید فقط شما در این رابطه اطلاع رسانی کردید، یعنی ما همچین کیس نشنیده بودیم.
نه متاسفانه اطلاع رسانی وجود نداره تو این مورد، فهم کنم اجازه برای اطلاع رسانی وجود نداره.
نشانه هایی هست که انسان اگر دید فرزندش مثلا این نشانه ها رو بروز میده شک بکنه که ممکنه درون خانواده مورد آزار جنسی قرار گرفته؟
ببین من توی این مورد خیلی متخصص نیستم چون کار در واقع روانشناس یا رفتارشناس هستش، ولی خب به هر حال با توجه به اینکه یکی از سوالات هم این بود که آقا پیامدهای این اتفاق چه در واقع چیزایی میتونه باشه، میتونم بر اساس اونها یه سری فکت هایی رو بیارم که نه فقط در ارتباط آزار در داخل خانواده، این نشونه ها میتونه در واقع به ما این هشدار بده که یه اتفاقی داره میفته ها، حالا از سمت هر کسی میتونه وجود داشته باشه. اگر بیاین روی مسائل روانی که میتونه برای یک کودک اتفاق بیفته، میتونه از بی اشتها بودن یا بسیار پرخور بودن یک باره، یعنی این روند از اول وجود نداشته به یک باره قراره کمش اتفاق بیفته، شب ادراری، رفتارهای جنسی که همخون نیست با سن کودک، فوبیاهای متفاوتی که کودک میتونه نسبت به چیزهای مختلف داشته باشه، تغییرات بدنی، خود فرو رفتگی های مداوم، افت تحصیلی خیلی زیاد، اگر سن بچه بالاتر باشه، سن دختر بالاتر باشه، اینکه دلش بخواد به هر شکلی از خانواده بره بیرون فرار کنه، حالا با ازدواجش یا با هر شکل دیگه، آسیب زدن به خود مثل خودکشی های ناکام، عرضم به خدمتتون که انزوای بیش از اندازه و خیلی موارد دیگه که باید یه مقدار فکر کنم و میترسم به خاطر فکر کردنم تایم برنامه رو از دست بدم. نمونه های اینگونه زیاد هست که البته که ما متخصص هایی داریم که تو این زمینه خیلی میتونن به ما کمک بکنن. ما افرادی داریم که میتونن از طریق نقاشی هایی که یک کودک میکشه به این نتیجه برسن که این فرد، این بچه داره آزار جنسی میبینه، فقط از طریق نقاشی هایی که میکشن، نقاشی ها رو میتونن تحلیل بکنن. و نیاز به این داریم که اول بگیم که اگر برای فرزندمون، اگر من به عنوان معلم دیدم سر کلاسم دانش آموز خوب من یهو بعد از مدت ها افت تحصیلی داره میاد توی مدرسه میخوابه، توجهی به درس نداره، من حساس بشم، اینو بفرستم پیش مددکار، بفرستم پیش مشاور. من به عنوان مادر این مسئولیت رو در خودم بدونم که اگر بر فرزند من رفتارهاش داره عجیب میشه ببرمش پیش مشاور. یعنی اول ماها باید این آگاهی رو پیدا بکنیم که فرزندانمون نیاز دارن اگر توشون تغییر رفتار دیدیم بریم پیش یک متخصص و با متخصص تو این زمینه صحبت بکنیم. این خودش گام خیلی خیلی بزرگه، ولی این نکته ایه که باید تو کار کنیم بهش برسیم که آیا فرزند ما مثلا نیاز داره به یه نفر نشون داده شده باشه. این خودش خیلی گام بزرگیه. متاسفانه ما خیلی هنوز عقب تر از این موضوع هستیم.
یک توضیح ضروریه که این برنامه و این گفتگوی ما باعث ترس و بی‌اعتمادی جامعه و خانواده به همدیگه نشه. اینا فقط چیزاییه که بهتر بدونیم. و از اون طرف هم اگر باعث عدم ثبات فکری و اعتماد درون خانوادگی بشه خب ضررش خیلی بیشتر بود.
من جاهای مختلفی که در این زمینه سخنرانی داشتم بودن خانم‌ها که می اومدن نگران می‌شدن. می‌گفتن ما می‌خواستیم ازدواج کنیم اما بچه داریم، الان تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم، یا وای من نگران شدم شوهر من چقدر بعد دختر منو دوست داره، چقدر تو بغل میگیره. پس از همینجا میگم به هیچ عنوان به عشق پدر به فرزند شک نکنید. به هیچ عنوان اگر میخواین ازدواج بکنید و فرزند دارید نگران نباشید، اما آگاه باشید، یاد بگیریم، راههای پیشگیری رو بلد باشیم، بتونیم مقابله بکنیم اگر چنین اتفاقی افتاد. نیازمند نگران شدن نیستیم، ما باید آگاه باشیم. الان میتونیم اتفاقا بپردازیم به راههای اینکه چیکار باید کرد و چه چیزهایی رو ببینیم نگران بخوایم بشیم. ببینید در زمینه کلا آزار جنسی در مورد تجاوز، حالا به شکل خاص تجاوز به محارم، خیلی داستان پیشگیری خودش خیلی داستان مفصلیه. من سعی می‌کنم خیلی کوتاه بهش بپردازم. ما پیشگیری عام داریم، پیشگیری خاص داریم، پیشگیری در سطح کلی جامعه داریم، پیشگیری در افراد بالقوه آسیب پذیر داریم. اینا رو می‌ذارم کنار. من سه سطح پیشگیری رو می‌خوام بگم. تو هر سطح می‌تونم آدم‌های مختلف رو در واقع مورد خطابم قرار بدم. میتونه پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه کارمند پزشکی قانونی باشه، میتونه پرستار باشه، میتونه معلم باشه، میتونه نیروی انتظامی و مأمور باشه. ترجیح میدم اینجوری کلیت رو در هم بتونم جواب بدم. در واقع مرحله اول پیشگیری، پیشگیری از وقوع آزار جنسی هستش. ما چه بکنیم که اصلا آزار جنسی به وجود نیادش؟ خب این در سطح کلیتر جامعه باید اتفاق بیفته. فرض بفرمایید تغییر نگرش مردان، اینکه مردها رأساً رئیس خانواده هستن، این تفکر مردسالارانه باید تغییر پیدا بکنه. حتی تو قانون ما میدونید، تو قانون ما همین قانونی که در واقع پدر ولایت بر فرزند داره و حتی اگر فرزندش رو بکشه مجازات نمیشه، در مورد قتل‌های ناموسی وجود داره. و اتفاقا در مورد تجاوز پدر به دختر گفتید که هر کی یه جمله‌ای داره. من میخوام بهتون بگم بیشترین جمله‌ای که من باهاش به اشباع نظری رسیدم توی کارم در رابطه با تجاوز پدرها به دختراش اینه که مال منی، حق منی، اگه من این کار نکنم یکی دیگه انجام میده، سر سفره من بزرگ شدی، نون تو من دادم، با یکی دیگه باشی. در واقع حس مالکانه. من نمیگم کسانی که به فرزندشون حس مالکانه دارن قراره به دخترشون تجاوز بکنن، نه، اما همه یه کسانی که به دخترشون تجاوز کردن حس مالکانه داشتن. این دوتا با هم فرق داره. آموزش به خانواده ها، این آموزش به خانواده ها، اینکه آقا اگر فرزند داری چگونه باید رفتار بکنی، چگونه باید به فرزندانت تربیت یاد بدی، چگونه باید بهشون نگفتن رو یاد بدی. وقتی شما فرزندتون بلد باشید نگفتن رو یاد بدید، وقتی فرزند بدونه که نباید به هر رفتار و هر خواسته نامعقولی جواب مثبت بده، خود اینا میتونه در واقع از وقوع این آزار در واقع جلوگیری بکنه. آموزش در واقع اینکه آقا در واقع دختر مقصر نیست، اینها همه میتونه در واقع کمک کننده باشه.
میترسیدم حتی به مامانم بگم، میترسیدم داییم بفهمه بعد بینشون دعوا بشه، چون داییم خیلی حساس بود رو ماها. میکشتش و من ناراحت نبودم از کشته شدن بابام، من ناراحت بودم که داییمو نکشند. فکر کردم این میاد به خاطر ما قربونی میشه اینو میکشه و من داییمو دار میزنن. اون زمان تصورم این بود که به خاطر کشتن این احمق اونم دارش میزنن. همیشه این باز میشد که دهنمو ببندم.
مسئله هزانت، اینکه دادگاه ها هزانت میدن به لزومن به خاطر پدر بودن. و خیلی از دخترهایی که مورد تجاوز و آزار قرار گرفتن دختری بودن که میگفتن ای کاش دادگاه ما رو به مادرمون داده بود، ای کاش ما با پدرمون تنها نمیموندیم. آموزش به بچه ها از دوران کودکیشون، از دوران کودکی به بچه ها آموزش بدیم، توی مدرسه از طریق بروشورها، از طریق چیزهای متفاوت. البته داخل پرانتز سوال من اینه، اگر میخوایم به جامعهمون توی این سطح آموزش بدیم، آیا همه از امکانات برابر برای آموزش برخوردارن؟ به نظر میاد توی جامعه ما احتمالاً افراد تحصیل کرده از طبقات بالاتر بیشتر دسترسی دارن به آموزش و آدم‌های طبقات پایین با سواد کمتر که اتفاقاً بیشتر در معرض خطر هستن دور هستن از فرآیند آموزش. خلاصه می‌کنم. سطح دوم پیشگیری. حالا آزار جنسی، تجاوز به هر دلیلی اتفاق افتاد، چه بکنیم که مجددا اتفاق نیفته، بتونیم در واقع جلوش رو بگیریم. مسئله استقلال اقتصادی زنها. توی کارم خیلی خلاصه میخوام اشاره بکنم، به وضوح دیدم مادرانی که استقلال اقتصادی دارن، خونه دارن، درآمد دارن، جلوی شوهرشون وای میستن، میبرن شوهرشون رو پیش مددکار، میبرن پیش مشاور، درمانشون میکنن، نمیذارن دیگه دخترشون مورد آزار قرار بگیره. اما اکثریت مادرهایی که از استقلال اقتصادی برخوردار نبودن، خبر داشتن از اینکه دخترشون در شب مورد تجاوز قرار میگیره تو اتاق، چشاشون رو میبستن چون میترسیدن، چون هیچ تکیه‌گاه دیگه‌ای نداشتن، چون هیچ سرپناه دیگه‌ای نداشتن. نه حمایت دولتی داریم، نه حمایت خانوادگی داریم، هیچ کدومو نداشتن. تحمل میکردن. مادرهای بدی نبودن، مادرهای بیرحمی نبودن، خیلی هاشون قرص اعصاب مصرف میکردن، متلاشی بودن این مادرها، ولی کاری ازشون بر نمیامده. پس استقلال اقتصادی زنها میتونه کمک بکنه اتفاقا به کم شد. اینا دارن برای کسانی میگن که میگن آی زنها نباید کار بکنن. آقا اگه زنها کار بکنن میتونن کلی توی حفاظت از خانواده مقدسی که دنبالشین کمک بکنن به آدم و جامعهمون. این جمله تغییر در نگرش قربانی مقصر است. آقای وحشتناکه. تا زمانی که قربانی فکر بکنه که اگر من برم دهن وا بکنم این مسئله رو بگم، همه انگشت اتهام رو به من میگیرن، لال میشن، سکوت میکنن. چون نگرش جامعه ما اینه، طرف توی اتوبوس مورد تعرض داره قرار میگیره، اگر صداش در بیاد میگه اگه الان داد بزنن، همه میگن ببخشید کرم از خودشه، بهتره سکوت بکنم. این نگرش باید تو جامعه عوض بشه. اون وقت زنها جرأت میکنن بگن آقا من مورد آزار قرار گرفتم، من مورد تجاوز قرار گرفتم، ولی من مقصر نیستم. اما تو کارم دیدم چقدر دخترهایی که اومدن اعلام کردن، نگرش جهانیه، کمتر و بیشتر داره. توی خارج از ایران هم تو دادگاه بزنی که مورد تجاوز قرار گرفتی، شاید قاضی اولین سوالی که بکنه چی پوشیده بودی، چی کار کردی، تو چه شرایطی بودی. پس شما دارید در واقع اشکال رو از آزارگر بر میدارید میدارید دوش قربانی. پس این نگرش باید تغییر کنه داخل جامعهمون. هممون از خودمون شروع کنیم. قربانی مقصر نیست. آموزش به افراد در رابطه با آزار جنسی ما چقدر در جامعهمون آموزش میده؟ ما چقدر تو مدرسهمون داریم آموزش میبینیم در رابطه با این مسئله؟ بچه‌ها چقدر در حق و حقوقشون دارن یاد میگیرن؟ چقدر سبک زندگی داریم یاد میدیم تو مدارسمون؟ به خدا سینوس و کوسینوس به درد خیلی از ماها نخورده، اما اینکه مهارت‌های زندگی رو تو مدرسه بهمون یاد بدن، اینکه چگونه مقابله بکنیم، چگونه نبگیم، اینها خیلی میتونه کمک میکنه. سیستم آموزشیمون نیاز به تغییر داره، قطع بر یقین. سیستم گزارش‌دهی، سیستم گزارش‌دهیمون به شدت ضعیفه. افراد نمیتونن گزارش بدن، اگه گزارش بدن اتفاقاتی میفته که اگر فرصت شد میتونم براتون توضیح بدم چه اتفاقی میفته. این سیستم گزارش‌دهی قطع میشه. نظارت بر خانواده‌های در معرض خطر، نداریم همچین سیستمی. من حتما دوست دارم در تو عملکرد سازمان‌هامون بعدم صحبت بکنم و بهتون بگم چه جوری ما میتونیم از طریق اینکه ما نظارت کنیم رو خانواده‌هایی که بالقوه میتونن توش آسیب‌های جدی داشته باشن، چقدر ما میتونیم ازش پیشگیری کنیم. نداریم اون موضوع رو. تدابیر حمایتی سیستم قضاییمون، تدابیر حمایتی سیستم پلیسمون. ببینید من آزار دیدم به عنوان یک زن، به عنوان دختر، میخوام برم تو کلانتری. کلانتری‌های ما به شدت مردانه است. فرد نمیتونه احساس آرامش بکنه. زنی شاید کمتر زنی وجود داشته باشه که اونجا بتونه توی این یا مشاور یا مددکاری وجود داشته باشه بره پیشش دردش رو بگه. توی کلانتری خیلی‌ها باور نمی‌کنن، تحقیرآمیز برخورد می‌کنن، حفظ کرامت انسانی ندارن، به زنی که مورد تجاوز قرار گرفته انگ می‌زنن. اینها تغییراتی که ما باید توش داشته باشیم. توی سیستم قضاییمون میخوام در موردش اگه اجازه بدید جداگونه صحبت بکنم. تعدیل قوانین مربوط به زنایی با محارم میخوام اگه اجازه بدید در موردش جداگونه صحبت بکنم. در نهایت پیشگیری از پیامد.
یک نکته همینجا اگه یادتون بره پس بس، زنای با محارم و تجاوز با محارم آیا لحاظ ترم حقوقی با هم فرق دارن؟
ما متاسفانه اصلا واژه به نام تجاوز به محارم نداریم توی سیستم حقوقیمون و این ضعف بسیار بسیار بزرگیه. زنای با محارم که اکثریت در مورد این موضوع میگن زنای با محارم، این غلطه. زنای با محارم یه چیز دیگه است، تجاوز به محارم یه چیز دیگه است. درسته هر دوش دو فرد محرم در داخل خانواده هستن، اما توی یکیش رضایت وجود داره میشه فساد، توی یکیش رضایت وجود نداره میشه جرم. این نگاه متاسفانه، این نگاه غلط که ما به هر دو میگیم زنای با محارم، هم در فقهمون هست هم در قانونمون هست، حتی بین افراد متخصص حقوقی و جامعه شناسمون هم وجود داره و این ایراد بسیار بزرگیه. شما نمیتونید فردی رو که با رضایتش با پدرش رابطه داشته، با فردی که مورد تعرض قرار گرفته توی سیستم حقوقی
یا دو تا فرد که بالغ هستن با وقتی که یکی از افراد کودک هستن، اینا خیلی علاوه بر حقوقی، یعنی حتی آدم‌ها غیر متخصص مثل ما هم میفهمن که اینا بسیار بسیار متفاوتن با هم دیگه. بماند که اصلا در خیلی از کشورها اصولا زنای با محارم وجود نداره، یعنی هیچ ترمی ندارن، دو تا آدم عاقل بالغن خود دانند بسته به منظومه اخلاقی که دارن، ولی هر نوع تعرض چه به بزرگسال و چه به خصوص کودک در شمار جنایات یا جرم‌های خیلی سنگین محسوب میشه.
میخوام همین نکته رو بهتون بگم، این اشتباه در استفاده از این دوتا واژه بسیار به ضرر آدم‌هایی که میرن دادگاه و از پدرشون شکایت میکنن که به من تجاوز شده، و بسیار حتی تو نگاه به عنوان نگاه به عنوان کسی که اومده به عنوان این موضوع شکایت کرد، حتی نگاه شما هم میتونه متفاوت باشه. خیلی دارم میخواد بیشتر در موردش توضیح بدم، اما هر کدومو سعی میکنم کوچیک کوچیک در موردش توضیح بدم تا بتونم به سوالات بیشتری جواب بدم. فقط بدونید بسیار تو رو خدا زنای با محارم و با تجاوز و محارم اشتباه نگیرید.
و جالبه که اصلا زنای با محارم یک نوع عملیات طرفین رو داره دیگه، یعنی که شما هر دو تا زناکار در صورتی که تجاوز به محارم اصلا یه چیزی که یک قربانیه.
دقیقاً همینطوره.
یعنی با این اصطلاح اشتباهی که استفاده میکنن در واقع قربانی رو همدست جرم میذارن. در واقع عجیبه
دقیقا همینطور.
شما به نقش سازمان ها اشاره کردین. سازمان های ما که فهم کنم شاید در رأس اونا بهزیستی باشه، یا سازمان هایی که ممکن اصلا مد نظر شما باشه که وجود ندارن، اینا چیکار میتونن بکنن یا چیکار باید بکنن؟
من میخوام عملکرد سازمان ها رو بهتون توضیح بدم. برای که ورود بکنم به موضوع در واقع عملکرد سازمان ها، اجازه بهم بدید من یک داستان خیلی کوتاهی رو تعریف بکنم براتون. دختری بود به نام شقایق. شقایق توی این خونه های قمر خانم زندگی میکرد، همراه با پدرش که معتاد بود، عموش که معتاد بود، مادر بزرگش که سرطان سینه داشت و مادرش هم فوت شده، یه خواهر کوچیک‌تر از خودش هم داشت. شقایق از سمت پدرش مورد آزار جنسی بودش، البته آزار جنسی بعدها تبدیل شد به تجاوز. شقایق بعد از مدتی به خاطر رابطه جنسی پدرش مورد عفونت قرار میگیره، میره پزشک با مادر بزرگش، به پزشک میگه که من همچین بلایی داره سرم میاد. پزشک میگه قرص ضد بارداری بخور. همین وزارت بهداشت کمک نمیشه در واقع سمت پزشک. توی مدرسه به همکلاسش تعریف میکنه، نمیگه پدرم، میگه از سمت کسی من به این شکل مورد آزارم. اون فرد برای مادرش تعریف کنه، مادرش میگه مدیر مدرسه. شقایق از مدرسه اخراج میشه. شقایق بعد از مدتی، من دارم اینا رو خیلی روانشو سریع دارم بهتون میگم، میره شکایت میکنه، کار به شکایت میرسه، میره قوه قضاییه، اتفاقاتی میفته، پدر تبرئه میشه، برمیگرده، شقایق از خونه فرار میکنه، میره بهزیستی. بعد از یه مدت بهزیستی به دلایلی که حالا اونم مفصل جای صحبت داره عذرشو میخواد، یه اتفاقاتی میفته، شقایق برمیگرده تو این پروسه باز پیش پدرش، در واقع قربانی برمیگرده پیش متجاوز، اتفاقی که داره در اکثر پرونده هامون میفته. حالا ما میتونیم سازمان ها رو اینجا بررسی بکنیم، ببینیم عملکرد هر کدومشون به چه صورته. قوه قضاییه، اداره بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، همه اینها چه خلأهایی دارن که تو کارم به شکل خیلی خیلی مفصل و یه بخش خیلی مهمه در واقع کارم هست، به تک تکشون پرداختم، نقاط قوت، نقاط ضعف و پیشنهاد دادم که باید در واقع چه بکنم. دلم میخواد بیشتر در مورد قوه قضاییه حتی صحبت بکنم که بدونید قوه قضاییه در واقع به چه شکل عمل میکنه.
دختری که داد نمیزنه، میخوای خفت کنم به نظر تو آشغالا میخوای؟
وقتی که دخترهای فرایند بسیار سختی رو میگذرونن که شما یه اشارهی بهش کردید تا برسن به این مرحله که حالا بگن آقا خسته شدیم، شکایت میکنیم، پناه میبریم به قانون، چه اتفاقی میفته؟ نظام قضایی ما برای اثبات تجاوز بسیار شکل سختی داره. تجاوز محارم سخت‌تر هم میشه، 4 بار اقرار، فرد باید اقرار بکنه. دوستانی که میشنون صدای من رو میتونن برن تو کارهای من بخونن که من اینجا خیلی بهش نمیتونم بپردازم. 4 بار اقرار اتفاق نمیفته. 4 مرد عاقل و بالغ باید شهادت بدن. حالا فکر کنید کدوم پدری دور 4 مرد عاقل و بالغ به دخترش میتونه تجاوز بکنه؟ و در نهایت علم قاضی که میتونه یکیش پزشک قانونی باشه، اما پزشک قانونی تو 72 ساعت فقط میتونه انتصاب رو مشخص بکنه. و توی مورد تجاوز مهاره معمولا دختر سالیان سال مبارزه میکنه، پلهای پشت سرش رو خراب میکنه، با مشکلات خیلی فراوونی زمان زیادی رو میبره تو به مرحله شکایت برسه. بنابراین به طور جدی میگم 99% پرونده های تجاوز مهاره تبرئه میشن، علارغم اینکه خیلی وقتا قاضی حتی میدونه. حالا اینجا یه نکته دیگه هم وجود داره، یه ایراد دیگه ما تو قانون داریم، حکم اعدام داریم در ارتباط با زنایی با مهاره. اصلا نگاه حقوق بشری ندارم، اعدام خیلی لیاقت پدری که دخترش تجاوز میکنه، اما این نوع حکم اتفاقا بازدارنده شده. چرا؟ چون ما حکممون سیاه و سفیده، اعدام تبرئه. اصولا قضات حتی اقل اونایی که من باشون کار کردم، با قاضیایی که من توی اون دوران دیدم، درود بهشون میگم، آدمای بسیار باشرفی بودن و خودشونم به شدت مشکل داشتن با نوع قوانین. قاضی میاد همه جانبه موضوع رو بررسی میکنه. اصولا قضات توی رأی‌های خانوادگی خیلی علاقمند نیستن حکم اعدام بدن، چون میگن این اعدام به حذف پدر آسیب‌های بعدی رو تولید میکنه. قاضی میگه ببین من خیلی دوست دارم این آدمو 7 سال بندازمش زندان، بره اونجا مددکاری بشه، بره اونجا آدم بشه، برگرده، اما یا باید تبرئه کنم یا اعدام. اگه اعدام کنم دو تا دختر دیگه داره، دو تا پسر دیگه داره، اینو داره، اینو داره، این خانواده دچار این مشکل هم میشه. خیلی دوست ندارم حکم اعدام بدن و خود این حکم اعدام شده بلای جون قربانیان تجاوز مهاره و باعث شده که در واقع عدالت کیفری به شدت تو این مرحله ضعف داشته باشه.
اتفاقا در رابطه با هم صحبت شما، یکی دیگه از دوستان ما که یک وکیل خانومی هست، ایشون در اصفهان، تعریف میکرد که همین مورد رو داشته و یک پدر و برادر به دختر تجاوز میکردن و وقتی رفته پیش قاضی گفته که خب آقا خیلی خب پزشک قانونی که چی نمیگه، 4 تا مرد عادل بیارین که دیده باشه و به قول شما کی تا حالا جلوی 4 تا مرد عادل مثلا عضو خانواده خودش تجاوز کرده. و نهایتا پیشون میگفت در اداره آگاهی و با اون بازجویی فنی که در واقع اسم دیگه شکنجه هست مسئله حل شد، ولی واقعیتش اینه که یک سیستم قضایی کارآمد یا دست کم معقول نباید به اینجا کارش بکشه که یه قوانینی داشته باشه، حالا مثلا احتمالاً از 1400 سال پیش اومده، که شاید اون قوانین هم به نوع خودش مترقب بوده، یکی که همینجوری مثلا گفته نشه یک نفری زنا کرده یا مثلا به راحتی سنگسار بشه. یک نکته دیگه هم بگم در زمینه پلیس ما
این نکته رو گفتید، میخوام روی این موضوع به شدت تاکید بکنم. تمامی موضوعات و تمامی نفراتی که من توی این حوزه کار کردم با اطمینان 100% مورد آزار و تجاوز بودم، با اطمینان 100%. من حتی این امکان رو توی دوره داشتم که در واقع برم داخل زندان و با بعضی از افرادی که حالا تحت حالا مشکلاتی داشتم مصاحبه بکنم، ولی نرفتم زندان، چون این احتمال رو دادم که توی زندان به دلیل هزارتا در واقع موضوعات مختلف که ما با آدم‌هایی سر کار داریم که مجرم هستن، امکان خیال بافی و دروغ گفتن وجود داشته باشه. تمامی موضوعاتی که من کار کردم از منابع مختلف مورد تایید قرار گرفته شده. از موضوع تجاوز مهاره میان بیرون، کودکان خیابان، الهی بمیرم، بچه‌های کوچیکی که دارن مورد تجاوز قرار می‌گیرن تو خیابان، خیلی‌هاشون از ترس تجاوز شب تو کانال‌ها می‌خوابن و بارها شده اینکه کانالاتشون آب اومده و این بچه‌ها رو برده. و اونایی که خیلی خیلی اگه باسواد باشن، خیلی حالا اطلاع داشته باشن، میرن شکایت میکنن، دوبار میرن تو قوه قضاییه، سرباز بهشون میدن بعد پول تاکسی بگیرن، آژانس بگیرن، ناهار سرباز رو بدن، وسط شکایتشون هم ول میکنن میرن.
گفتگوی ما محمود فرجامی رو شنیدن با محمد مالجو که پیشتر ضبط شده بود. مدنم گفتگوی تلخی بود و مدنم که یکی از بخشای جذاب شب چراغون طنزه، ولی خب موضوع یک طوری بود که فکر کردم اوقدر مهم هست و اوقدر دربارش کم حرف زده شده که بهتره به این صورت در شب چراغون بهش بپردازیم. یکی از قربانیان تجاوز به محارم هم لطف کرد و به ما اعتماد کرد و تجربه بسیار تلخش ره با ما به اشتراک گذاشت که یک بخش بسیار کوچیکش ره در میانه گفتگو، البته بعد از تغییر صدایشون به خواست خودشا، که خیلی خیلی ازشون متشکرم. از ایشون و البته چند نفر دیگه هم که خصوصی تجربیات خودشان یا اطرافیانشان ره به ما گفتن سپاسگزارم. ما واقعا عقیده دارم گفتگو درباره این مسائل نقش مهمی در کاهش نمیدونم بگم جنایت، بگم چی باید توصیفش کرد، ولی به هر حال این مسئله خیلی خیلی بغرنج داره. بسیاری از بچه ها اگه از طریق مناسبی، مثلا والدین یا رسانه ها یا نظام آموزشی، آگاهی لازم رو میگرفتن، میتونستن در اون موقعیت قرار نگیرن، یا خیلی وقتا پدر یا مادر میتونستن بچه رو در اون موقعیت قرار ندن، یا اگر یه اتفاق تلخ افتاد بچه میتونست به دیگران اطلاع بده تکرار نشه، متجاوز به مجازات برسه، اصلا ناامن کردن محیط خانواده و جامعه برای متجاوز، خیلی چیزا. خلاصه ایه که این اطلاعات ره و اطلاعات خیلی مفید دیگه ای که با کمی جستجو و مطالعه همه ما میتونیم در این زمینه به دست بیاریم ره به نظرم کوچیک نشمورم. اگه بچه دارم یا احتمالاً در آینده خواهیم داشت که اصلا واجبه این اطلاعات، اگر هم نه بازم مفید و به نظرم لازمه، بالاخره همه ما تو یک جامعه ایم دیگه. لطفا اگه فکر کردن اطلاعات این گفتگو مفیده برای دیگران بفرستن، یا اگه اطلاعات بهتری دارن از هر طریق دیگه او رو با دیگران به اشتراک بذارن. خب دیگه بریم سراغ بخش بعدی که ایدفه معرفی پادکسته. منتها قبلش یک قطعه موسیقی بشنوین، یک کمی حال و هواتان عوض ره. زمان هنجو بود یولجو شمدی گیتی این سان یولجو بیتمیدی می حسرت برجو نردیسین آی یوزلو گیجی چکر گنلر سالار گزلیرمی yaşlar dolar hatıralar bende ağlar neredesin ay yüzülüm karakollar mı kuruldu kelepçeler mi vuruldu bak bu آهنگ آیوزلوم رو شنیدن با صدای ناهیده باباشلی، خواننده جوان آذربایجانی. البته اصل آهنگ اگر اشتباه نکنم مال آقای مراد گونه‌باکان، خواننده ترکه. این توضیح رو هم بدم که منظورم اینجا از آذربایجانی اهل جمهوری آذربایجانه و منظور از ترک یعنی اهل ترکیه. البته از نظر ما فرق ندارن و هر دو جزو هومه میانی خراسانن، منتها چون خودشان رو یک طوری معرفی میکنن که انگار دلشان میخه با هومه نزدیک قاطی برن، توضیح رو لازم دستم که با آذربایجانی ها و ترکای خودمان اشتباه گرفته نرن دیگه. بالاخره کسایی که ناهید و مراد رو ناهیده و مراد میکنن باید پیه این محرومیت ها رو هم به تنشان بمالن. و اما پادکستی که میخوام معرفی کنم پادکست ژرفایه که خودش رو صدایی از ژرفای طبیعت معرفی میکنه و توجه میده مخاطب رو به طبیعت، خصوصا دریاها و اقیانوسا. منتها محدود نیست به این مسئله و بیشتر به ژرف اندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار میپردازه. اینا دیگه چیزایی که خود علیرضا پاینده میزبان این برنامه گفته. این علیرضا خان اقیانوس شناسه و خب ما مدنم با خودتو چی فکر میکنم، میگن اه مگه اقیانوس شناس هم داریم؟ دوست عزیز ما جانور شناس و حتی حشره شناس و چه مدنم شناس هم داریم، اون وقت اقیانوس با او عظمت مثلا چرا نباید اقیانوس شناس داشته باشیم؟ بله داریم و در جریان باشین که اقیانوس ها 75% سطح زمین رو پوشوندن و 60% از اکسیژنی که مصرف میکنیم، یعنی همه ما مصرف میکنیم، همه جاندارا از همین اقیانوسایه و خیلی بیشتر از جنگل‌ها اقیانوسا اکسیژن تولید میکنن دیگه. شما ببینید اکسیژن رو که اینا تولید میکنن دیگه بقیه چیزا رو چیکار میکنن؟ و خلاصش که سلامت ما که هیچی، سلامت کل کره زمین مستقیما به اقیانوسا وابستهه. او شاعر میگفت سلامت همه آفاق در سلامت توست، دقیقاً فکر کنم برای اقیانوس گفته، یا اگه میدونست اقیانوس چه بره اقیانوس ما گفت. خلاصه که در این اپیزود از نهنگ ها، از خوک خزر خودمان، از گاو دریایی خلیج فارس و دریای عمان که ظاهرا در این سواحل ما دیگه منقرض رفته. از میکروپلاستیکا میگه که همه دریاها و اقیانوس‌ها آلوده‌اش رفتن و حتی در جنوبگان هم مشاهده رفته، البته مشاهده با میکروسکوپ چون میکروپلاستیک خیلی ریزه، ولی به هر حال زحمتش کشیدم دیگه. و این پادکست بالاخره به این موضوعات میپردازه، ولی به بعضی از مطالبش هست که خیلی هم ربطی به اقیانوس ها نداره و عمومی ترن. در یکی از اپیزودها از ششمین رویداد انقراض جمعی که الان گرفتارشم صحبت میکنه، فکر کنم اپیزود 14 هم. یا مثلا در اپیزود بعدیش از گونه پرستی انسان ها که باز شده تمام جاندارای دیگر خارمادر کنه صحبت میکنه. این خارمادر کردن اصطلاح خاص مشهدیه ها، یعنی فکر نکن این ربطی به خواهر و مادر نداره، یعنی پدرش رو در آوردم. همونجوری میگم دیگه، پدر یکی در میارم که واقعا پدرش از جای در نمیارم دیگه، این استعاره ایه. این هم استعاره ما میجوریه دیگه، ما چون خیلی به خواهر و مادر علاقه داریم دیگه مثلا یه کمی استعاره ما اووری میچرخه. ولی شما فکر نکنن که ربطی به این حرفا مثلا به پدر و خواهر و مادر اینا داره، ما به اعضای خانواده کارنر. ما در مورد حیوانات و جانورهای دیگه از دم، یعنی خودش و خواهر و مادر و برادر و همه گونه های دیگر خواهر مادر کردیم، از اون لحاظ خیار تا جمع باشه. یکی از اپیزودهای پادکست ژرفا که خیلی توصیه میکنم بشنوین اپیزود 13مشه که درباره کرونا بود و اوایل امسال یعنی اواخر فروردین منتشر رفت، وقتی که هنوز خبر زیادی نسبت به این خبرهایی که تا الان داریم نبود و شمار مبتلاها و کشته شده‌های کرونا بسیار بسیار کمتر از الان بود. این اپیزود خیلی اطلاعات مفیدی رو داد به ما درباره کرونا که همچنان هم صادق هستن و معتبر. ما نمیدونم شما به کارما عقیده دارین یا نه، ما خودم که ندارم. یعنی قبلا هم گفتم ما مشهدیان فقط به چیزای خیلی عینی و ابجکتیو مثل حرم امام رضا اعتقاد داریم، ولی خب بالاخره علم و روابط علی و معلولی که از خود ماین دیگه، بالاخره یک حساب کتابی داره دنیا. مثلا شما بیفتی به جان حیوانات و طبیعت و انسان ها و همه را بیچاره و نابود کنی، بالاخره یک چیزی از یک جایی به خودت برمیگرده و حالا شاید نشه زمان و مکانش رو دقیق مشخص کرد، ولی بالاخره دنیا هم بی صاحب نیست. یعنی نمیدونم، شاید هم باشه، ولی بی صاحب یا با صاحب وقتی شما جنگلا رو نابود کردی، سوختای فسیلی رو عین یابو مصرف کردی. البته اینجا هم بگم این یابو رو مجازن گفتم، وگرنه یابوی بدبخت کجا سوخت فسیلی مصرف میکنه؟ کجا حیوانات دیگر شکنجه میکنه؟ کجا طبیعت رو آلوده میکنه؟ خلاصه حالا بگذاریم، وقتی شما افتادین به جون طبیعت، خب طبیعت هم دیر یا زود میفته به جون شما، دست کم یکمی ادبتا میکنه. حالا شما اسمش رو بذار کارما، بذار نمیدونم چوب خدا، بذار اصل بازگشت خارمادر، هر چی، همین کرونا رو شما مثلا در نظر بگیرن که از بازارهای حیوانخواری چین آمد. البته میدونم بسیاری از شما حیوانخوارای عزیز باز میگن اوف اینا شروع کردن دوباره، ولی خب حالا ما چی شروع بکنم چی شروع نکنم؟ شما در جریان بشین که خیلی از این بلایا از حیوانخواری میه و تازه همین حیوانخواری هم یک درجاتی داره که مثلا اگر شما با خوردن مرغ و گاو و گوسفند و شتر و اینا فرض بفرمایید گروبان یک حیوانخواری باشه، سرهنگ تمام به بالاش در جنوب چین هست یا بوده، هست آقا من دروغ نگم دیگه، و همین استان ووهان هم در جنوب چینه. حالا اینجا چه خبره؟ مثلا در همین استان ووهان تا همین قبل از کرونا شما تشریف موردن بازار خیس یا وت که در اونجا خب یک سری قرفه‌های کوچیک کوچیکی در یک فضای سربازی بود و حیوان زنده می‌خریدن و موردن، البته قبلش تبدیلش میکردن به گوشت مردار و موردن، یا بلکه بعضی وقتا همجور زنده زنده میتونستن ببرن. مثلا میگم حیوان زنده هم یعنی چی؟ عرض موضوع شما که سگ، موش، پنگولین، گربه، خارپشت، خفاش، تاووس، قاز وحشی، دیگه هر چی که شما فکرش رو بکنن، مار رو گفتم، مار، اینا همشا تو قفسای بسیار کوچیک، بعضی وقتا کنار هم، بعضی وقتا رو هم شما الان هم تشریف ببرن خیلی از بازارها تو هم ایران هم میبینن دیگه، مثلا مرغا رو چجوری نگه می‌دارن رو هم رو هم. و خب این حیوانات بعضیاشا خفه می‌شدن زیر دست و پا، بعضیاشا شروع می‌کردن به گاز گرفتن و خوردن همدیگه، به هر حال یک وضعیتی خون و خونریزی و اینها. و حتی گهگاهی در این بازارها این حیوانات مختلف رو هم رو هم رو هم و کنار کنار هم نگه می‌داشتن. و یعنی چی؟ یعنی حیوانات مختلفی که ویروس‌های مختلفی رو با خودش حمل می‌کنن در کنار یکدیگر بودن و امکان جهش این ویروس ها هی میرفت بالاتر. حالا دیگه همجنس خاری و مردارهایی که اونجا بودن و اینا او به کنار. طریقه کشتن هم که دیگه خود شما همه چیز خاری گرامی بهتر باید بدونن. یک حیوانی رو انتخاب میکنی همونجا تر و تمیز جلوی هم نوعاش، سرش رو مبوری، پوستش رو میکنی، قطع قطعش میکنی. تازه در حالیه که شما خیلی آدم اخلاق مداری باشی در حوزه گوشتخاری که مثلا ایره پوستش زنده زنده نکنی، چون به مراتب هم داشتیم فیلماش هم هست میتونن روی یوتیوب ببینن، گهگاهی هم به هر حال گوشتش ترتره دیگه، خوشمزه تره زنده زنده پوست کندن. من خودم حتی تو بازارهای چینی همین بازارهای وت به قول معروف بودم، دیدم که یک حیوانی رو تقریبا زنده زنده مینداختن آب پز بشه به خاطر اینکه میگفتن گوشتش خوشمزه تر میشه. خب حالا جنبه اخلاقی ماجرا رو ولش کنیم، چون چی میگن این مدافعان گوشتخواری؟ بله ما در بالاترین مرتبه زنجیره غذایی هستیم، مشکلی هم نیست دیگه. حالا چون اون مرتبه هستیم یک گاو رو بگیریم در شرایط شکنجه نگهداری کنیم، جلوی هم نوعاش سر ببریم، تیکه تیکه کنیم بخوریم، حالا فرقی نداره. مثلا تو این بازارها به جای همون گاو و گوسفند که شما میل فرمایین، مار و طاووس و نمیدونم پنگولین و خارپشت و خفاش و اینا. بالاخره فکر نمیکنم که مثلا یک خارپشت خیلی بیشتر به فهمه یا رنج بکشه از یک گوسفند یا گاو دیگه. حالا به هر حال ما چون سر زنجیره غذایی هستیم مجازم همه کار رو انجام بده. و اتفاقا در طب سنتی چینی و آشپزی ووهانی همینا جا افتادن که به تو بگم این طب سنتی چینی جهان رو خارمادر کرده. یعنی یک بار داشتم این مستند اورپلنت یا سیاره ما رو میدیدم، میگفت سالی چند میلیون کوسه در حالی که زنده زنده در ازش خون رها میشه در اقیانوس رها میشن، به خاطری که در طب سنتی چینی معتقدن که سوپ باله کوسه نمیدونم فلان شار بهمان میکنه. به هر حال میگیرن دیگه، پولم دارن و الان هم که شدن دیگه قدرت اقتصادی اول جهان و ما هم که سر زنجیره غذایی هستم دیگه، چه فرقی داره دیگه. اونا رسمش هاییه تا حرفم میزنی، بعضی هم میگن به آداب و رسوم یک دیگر احترام بگذاریم، بیاین همدیگر جاج نکنیم و اینا. آره دیگه اینجوری. به هر حال طب سنتی هم که نباشه آشپزی سنتی است دیگه. بعضی دوستان مگه نمیگن آب گوشت بدون گوشت نمیشه، آب گوشت غذا سنتی ما. حالا احتمالاً اونام آب گوشت سنتی خودش داره با گوشت این موجودات داشتن. حالا بگذاریم ولش کن. در سال 2003 از همین بازارهای ووهان یک ویروس مشابه از خانواده پربرکت و پرفرزند کرونا به نام سارس به انسان‌ها سرایت کرد و 29 کشور را آلوده کرد و حدود 800 نفر را هم کشت. خب لابد مهم نبود دیگه، چون ببینید ما هر چی که به خیر بگذره، در واقع به خیر گذاشتن یعنی چی؟ یعنی به ما نرسه، میگیم به خیر گذاشته دیگه. حالا ابولا باشه در آفریقا بیا مثلا یک قتل عامی دروی چیزی را بندازه، سارس باشه، مرس باشه، هر چی که باشه، به هر حال به ما نرسیده، ما آزار و اذیت مستقیم ندیدیم دیگه، بقیش مهم نیست. تازه این بحث انسان‌های دیگه، حیوانات که اصلا مهم نیستن. بله میخواد سرشو بیه بیه. به هر حال ما بریم رستوران، ما عشق حال ما رو بکنیم، ما پوست خز ما رو بپوشیم، همه کارا ما رو بکنیم، مشکلی نیست بقیه‌اش. البته اگه نقش گوشتخاری و گوشتخاری عزیز رو در نظر بیاریم که اصلا سارس و مرس و کرونا و یک عالم بیماری دیگه هم از شکم کارت خورده مبارک عزیزان سرچشمه گرفته. و انصافا اگر باعث و بانی یک هزارم ای بدبختی ها گیاه‌خوارا بودن، تا الان شما کل ما رو هم خورده بوده. یعنی میخوام بگم اتفاقی نیستا، حالا با کار ما بی کار ما، این حرفا رو بزنین کنار. جالبه که در یک مقاله علمی مهم که در یک نشریه آکادمیک معتبر پیش از همه گیری کووید 19 منتشر رفته و مشخصات چه میتونه تو همین اپیزود پادکست جرفا پیدا بکنن، دانشمندا هشدار داده بودن و پیش بینی کرده بودن که به زودی یک ویروس دیگه از خاندان معظم کرونا اپیدمی میره. متوکو گوش شنوا. یعنی اصولا به نظر میه وقتی بحث به او هندق بلا یعنی شکم میرسه، اخلاق و علم و همه چی تبدیل میشه به پشم. نمونه دیگه، دامدارای بریتانیایی میفهمن که اگه گاوی که مرده، یعنی افتخار کشته شدن و خورده شدن توسط انسان بهش نرسیده و تا آخر عمرش صرفا شکنجه رفته و مثلا فقط ازش شیر دوشیدن، خلاصه اگر یه همچی گاوی که مثلا به مرگ طبیعی مردره وردن تبدیل به پودر کنن و بدن به بقیه گاوا بخورن، خیلی کار جالبیه. البته کار جالب که میگم مثل همیشه، یعنی نهایتا بره جیب و شکم ما، خیلی هم خوب و عالی، پر از پروتئین، مقرون به صرفه، اینا هم زودتر جاغ میرن، چله میرن، بعد میان ما اونا رو بخوریم. یعنی شما ببینید، میخوام بگم بشر به کجا ممکنه برسه که یک حیوانی رو تبدیل کنه به پودر بده به هم نوع خودش بخوره. حالا بگذم، یک آقای به نام جیمز گلدسمیت هشدار میده که این مسئله منتهی به فاجعه میره و تبدیل فاجعه هم میره. منتها چجوری ای آقا قبلش تونسته به این پیش بینی برسه؟ مثلا علم غیب داشته یا با فلان سازمان جاسوسی کار میکرده، یا خودش مثلا ویروس جنون گاوی که بعداً به همون فاجعه‌ای که صحبتش میکنه تبدیل رفت ره ساخته بوده؟ از این نظریه توته زیاده دیگه، الان بره کووید 19 میگن، چون نمیخوام قبول بکنم که نه خیر، اتفاقا مسببش خود مایم. خیر، ایشون هم مثل او دانشمندایی که کرونای فعلی رو پیش بینی کرده بودن، مجهز بود به چیزی به نام علم، دانش، یافته‌های قبلی، قدرت نتیجه‌گیری و البته عقل سالم. حالا البته ای که تبدیل کردن یک موجود گیاهخوار به گوشتخوار، او هم نه گوشتخوار معمولی ها، هم جنس خوار، فاجعه آمیزه، یک چیز عجیبی نیست. منتها پژوهش‌ها و یافته‌های علمی قبلی جلوتر از نام رفته بود. یک پزشک آمریکایی مجار که متخصص بیماری‌های عفونی هم بوده و اتفاقا در انستیتو پاستور ایران هم یک زمانی کار می‌کرده، سال 1954 یعنی حدوداً 1333 خورشیدی از طرف دولت استرالیا دعوت می‌ره به پاپوا گینه نو که خدا قسمت نکنه از دور افتاده ترین و عجیب غریب ترین قسمت‌های هومه دور خراسانه و آدمخواری در اونجا رواج داشته، یعنی راستش بخواید میگن همین الان هم رواج داره، ولی به هر حال الان بیشتر اسمش توی اخبار به خاطر ایمیه که دولت متمدن استرالیا کسایی که بازار بدبختی خودش رو از اقیانوس مگذرونن و میرسن به استرالیا رو به خاطر ای که مثلا غیر قانونی آمدن، و البته استرالیا هم ارث پدری سفید پوستایی هست که الان اونجا حاکمن، بفرسته به پاپوا گینه نو و سالها هست که بسیاری از این مهاجرای غیر قانونی اونجا اسیرن، متاسفانه خیلی هاشا خودکشی کردن، وضعیتش بسیار بسیار بده، پزشکای بدون مرز بارها و بارها هشدار دادن. البته همین دولت متمدن هم اعلام کرده که اگر از اونجا گزارش رسمی بیرون بیه فلان میکنه و بهمان میکنه، حالا کاری ندارم دیگه، به هر حال حرف حرف میره. این آقای دکتر میره اونجا و یک بیماری عجیبی رو کشف میکنه که کرو یا رعشه نام داشته به زبان محلی های اونجا، و شرحش رو هم در همین اپیزود ویژه کرونا در پادکست جرفا میتونه بشنون. خلاصش ایه که این بیماری دقیقاً حاصل همجنسخواری بوده و عامل این بیماری هم نه باکتریه نه ویروسه، بلکه یک چیزه به نام پریون. با پریود اشتباه گرفته نشه، پریود یه چیز خیلی خوبی هم هست، باعث دوام بشره، منتها این پریون میتونه که بشر رو کلا نابود بکنه و از ویروس هم کوچکتره و دوا و داروی هم نداره. حالا در جریان باشن دوستان، باز اگه اهل بخیه هستن در قابلمه و مستعان و اینا درست نکنن برای یافت پریون، این دیگه اصلا با در قابلمه قابل شکار نیست. البته حال ممکنه برادرای دیگه مایل باشن برای مقابل مثلا با همجنس خاری بخرن، ولی دوباره باز یه چیز فیکی از کار در میاد دیگه، حالا ما گفته باشیم.
این دستگاه تنها دستگاهی با توجه به این که تحقیقات بسیار بسیار جامعی تو دنیا انجام دادیم، توی دنیا مشابه این دستگاه وجود نداره و قطع الیقین تا امروز اعلام میکنیم که اصلا همچین دستگاهی وجود نداره. کاملا ایرانیه، کاملا بومیه. این دستگاه میتونه در فاصله 1.5 متری تا شعاع 100 متری برای اینکه اطمینان بیشتری رو در واقع داشته باشیم که تو اون گروه تو اون حاشیه شعاع 100 متری 90 درجه ما چقدر احیانا ویروسی وجود داره، کسی ویروس داشته باشه رو بتونیم شناسایی بکنیم توی 100 متر. اما اگر بخوایم فضا رو بازتر بکنیم و بزرگترش بکنیم که سرعت رو ببریم بالا، تا 500 متر ما میتونیم در واقع با این دستگاه جدیدمون میتونیم تا 500 متر نقطه زنی بکنیم که ویروسی وجود دارد یا ندارد.
هیپریون احتمالاً یک جور مکانیزم هشدار و پرهیز طبیعت برای جلوگیری از همجنس خاری برای حالا بسیاری از جانورهایی که ما هم جزوش هستیم و به این بزرگوار یعنی دکتر کارلتون نوبل پزشکی هم بدن به خاطر کشف علت همین بیماری. خب حالا با او سابقه و جایزه نمیدونم نوبل پزشکی و اینا پیش بینیش هم خیلی سخت نبوده که گاوها هم از طریق پریون به بیماری مشابهی دچار برن، ولی خب واز کو گوش شنوا و خلاصه ایطور رفت که جنون گاوی صنعت گاوداری بریتانیا رو نابود کرد، که البته کاش همه صنایع دامداری نابود برن، ولی خب در اینجا فقط باعث قتل عام رفت و این نگرانی از نابودی صنایع به خاطری که مثلا باز پول کمتری گیر دوستان آمده و الا فکر نمی‌کنم کسی دلش بسوزه برای گاوهایی که قتل عام رفتن، چون نهایتا هم که باید قتل عام رفتن دیگه، حالا گروهی نه مثلا به مرور. و نکته خطرناک دیگهش اینه که اگر جهش ای بیماری جنون گاوی که دقیقا هم حاصل همجنس خاری بود و انسان هم باعثش رفته بود، به انسان جهش بزرگی میکرد مثل همین کرونا. البته یک جهش کوچولوی کرد و میدونن که هیچ داروی هم نداره و باعث مرگ میره، ولی خب به هر حال به خیر گذشت و همونجور که گفتم به خیر گذشت یعنی که حالا خیلی پر ما رو نگرفت. حتی همین ابولا هم خیلی معتقدن به خیر گذشت دیگه، چون بالاخره آمد در آفریقا یک قتل عامی کرد، مهم نیست دیگه، به این طرفای ما که نیومد. ما یک چیزی برای ما مهمه که دقیقاً به در خانه ما رو در بزنه تق تق، مثل همین الان که جناب کووید 19 پشت در خانه منتظره، این مثلا باعث نگرانی میشه. در بقیه این موارد دیگه اگر خود ما رو دقیقاً نکشه نگرانی نداره. حالا به هر حال درم از پادکست ژرفا نقل میکنه و برم جالب بود که علیرضا نشون بده این مسئله علاوه بر این پیشینه و اینا مستقیما به کاپیتالیسم و کمونیسم و ماویسم هم مرتبطه و چه فاجعه های بزرگتری پشت کرونا خابیده. خلاصه که اگه خواستن بیشتر و ژرف‌تر بدنن و احتمالاً هم کمی عبرت بگیرن، ژرفا هست اپیزود 13 همش ره از دست ندن. اگرم اهل عبرت گرفتن و تأمل و این اصول بازی ها نیستن، که خب بعد این همه پادکست و توضیح اینا چه عرض کنم. یک وقت از شوخی ما ناراحت نرنا، ما چون با هم ندارم دیگه گهگاهی یکم میرم جلو، حالا الان هم یکم یاسین خواندم شما اصلا نشینده بگیرین. شوخی های دیگه هم گهگاهی میکنم، مثلا در مورد حمایت مالی حالا گهگاهی تهدید میکنم و قرم زنم و اینا، شما نمیتونم بگم نشنیده بگیرن، ولی میخوام بگم به دل نگیرن، دستتام درد نکنه. خیلی ممنون همی که گوش میدن، همی که درباره پادکست وزین و کم نظیر شب چراغون حرف میزنن، بر هم دیگه میفرستن، حالا به هر طریقی که صلاح میدونن حمایت میکنن از ما، خیلی ممنونم. البته به اون طریق دیگه هم اگه حمایت بکنه خب خیلی ممنون تر میرم، یا حتی به قول مشهدی ها ممنون دار تا میرم. بعضی دوستان گفته بودن که او کد تخفیف شب که گفته بودم 30% میتونن باهاش روی وبسایت نشر روزنه کتابهای مره با تخفیف بخرن کار نمیکنه، با مدیر انتشارات صحبت کردم، گفت بررسی میکنه، یک اشکالی بوده در وبسایتش، یه اشکال رفته. ببین دوستان، تا این 30% تخفیف رو ندادن دست سر اینا ور ندارن. حتی گفتم دیگه یک تکنیک مشهدی هست به نام لنجه کنن. حالا الان دیگه وقت نیست خیلی توضیح بدم لنجه یعنی چی، ولی به هر حال تا این کتابهای مره با 30% تخفیف از نشر روزنه نخریدن دست ور نباشن. همین چند وقت پیشم نمایشگاه کتاب آنلاین بود، هم مدیر نشر روزنه و هم مدیر چند تا از انتشارات دیگه میگفتن خیلی خیلی استقبال خوب بوده. حالا مدیر انتشارات که میگفت حدود 80% حجم کتابی که سالهای قبل در خود نمایشگاه کتاب فیزیکی حضوری مفروختن کتاب فروختن، که براش خیلی جالب و بالاتر از انتظار بود. این هم خبر خوبی که حالا خیلی ربطی به ما نداشت، ولی احساس کردم که بعد از این خبر خوب رو هم به تا بدم. دمتا گرم. ما در اپیزودهای بعدی یک مقداری شاتر میکنم جریان رو. گفتگو کردم با پروفسور اولیور دابل که خیلی خیلی دیگه در زمینه استنداپ کمدی متخصص و دیگه میشه گفت چخچخی ای زمینه ای. اینا رو هم در اپیزودهای بعدی میتونم بشنوین. اپیزودهای قبلی اگه چیزی از زیر دست رد رفته خب برگیرن از زیر دست دیگه رد نکنه. و خیلی دمتا گرم. این اپیزود رو ما در اواسط بهمن ماه به قول معروف دهه فجر 1399 منتشر میکنیم. ما محمود فرجامی هستم و با کمک محمد این پادکست رو به گوش شما میرسونیم.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.